رسیدیم به کدوم عبارت دقیقا؟ این رؤیت لا. خب بحث در مورد مراتب وحی بود. یه نکته ای رو که عزیزان بنده کمتر یاد دارم در کتابی تحت این عنوان آمده باشه، همین بحث مراتب وحیه. یعنی بگیم اقسام علوم وحیانی. علوم وحیانی چه اقسامی داره؟ اگرچه مجزا بحث شده تو کتاب ها، ولی اینکه کسی بیاد و اینجوری، چون خیلی فهم میکنم وحی یه چیزیه که مثلا فرشته نازل میشه و مطلبی رو به پیامبری میفرماد، مثلا فهم میکنن وحی فقط همینه، در حالی که نه. این حالا اولا کیفیت نزول فرشته چی، اون خودش باز یه بحثی داره که جداست، اون سر جاش. بحث دیگه اینه که ما در خود شریعت معراج داریم. معراج دیگه غیر از اون نزول فرشته است، اصلا فرق میکنه داستانش با نزول وحی فرق داره. عروج، عروجی که پیامبر میکنه، سیری که در عوالم انجام میده. بعد حالا خود اون نزول ملک یا غیر از نزول یا غیر از معراج، مشاهداتی که پیامبر داره، مثل حدیث سلسله الجرس که پیامبر اکرم میفرماد گاهی وحی که به من صورت میگیره صدایی داره مثل افتادن زنجیر به روی سنگ، جرنگ، صدای جرنگ، صدای ارتعاش ماننده که سنگین ترین نوع وحیه. پیامبر اکرم فرمود خیلی به فشار میاد، یعنی خب این اموری که در روایات ما وارد شده که گاهی وقت جبرئیل علیه السلام به صورت دهیه کلبی ظاهر می شد برای پیامبر اکرم، به صورت یه انسان ظاهر می شد، یه موقع با اون صورت حقیقی خودش ظهور می کرد که پیامبر اکرم می فهمد طبق الخافقین، همه عوالم رو پر کرده بود. اینا تفاوت با هم، اون علوم وحیانی یه چیز نیست که ما فکر کنیم. الان اینجا آقا جان آمده بحث چی رو مطرح میکنه؟ اون بالاترین مرتبه وحی رو که شهود حق باشه، که اگه دقت کرده باشید حالا بحث کلام امیرالمومنین آوردن، فرمود صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتا بالمحل الاعلا. این زندگی میکنن در دنیا با بدنهایی که ارواحشان به محلی اعلا متعلق است. بعد این محل اعلا کجاست، چیه؟ از مناجات شعبانی آوردن که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسک. تا جایی که ارواح ما متعلق شود به عز قدس تو. پس اون محل الاعلا این عز قدس، تعلق به عز قدس که فوق حجاب نوره، فوق حجابهای نوره. یعنی اینا همه مراتب کشفه. الهی حبلی کمال الانقطاع، ما انقطاع داریم، کمال الانقطاع داریم و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، نظر کنه به سوی تو قلوب ما، بعد نظر کنه جوری که چی؟ تخرق ابصار القلوب حجبا نور، رد بشه از حجاب‌های نور. حالا حجاب‌های ظلمت داریم، اونا که سر جاش، میگه از حجاب‌های نور هم رد بشه در نظر کردن به سوی تو. پس فتصل الی معدن العظمه، واصل بشه به معدن عظمت، و تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسک، ارواح ما تعلق پیدا کند به عز قدس تو، اون شهود حق، شهود قدس حق تعالی، که اینا باز مراتب شهود رو حالا خوندیم در قبل. بعد فرمود همانطور که در حدیث مذکور است، این گونه ادراک حالی از حالات است و این حال از حیطه قال خارج است، یعنی به گفتگو در نمیاد. آقا عز قدس چجوریه؟ آقا عز قدس چجوریه نیستش که، طرف باید به اون شهود برسه. مثل اینکه این نفر توی روستا زندگی میکنه، بگن آقا مثلا پایتخت آمریکا مثلا چه جور شهریه، نه تلویزیون دیده نه عکس دیده، شما هر چی بخوای براش توضیح بدی، اون تو روستا ساختمون یه طبقه دیده، یه بالکن مثلا داره، بخوای بگی برج های فلان، اصلا نمیفهمه یعنی چی. همین چیز دنیاییه دیگه، چراغونی شبها و تمام خیابونا مثل روز روشنه رو نمیفهمه یعنی چی. بعد تا چه برسه به اون حالات کشف و شهود که اصلا قابل تبیین نیست که. لذا به قال در نمیاد، به گفتگو بخوایم تبیین کنه کسی. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. میگه در مورد عشق توضیح میدم، بعد به عشق که میام، یعنی به اون حالات، بعد خجل میشم که اصلا چی گفتم، چون به عشقایم خجل گردم از آن. اکثری مردم باید این حال را در تحت توجه اهل حال به دست آورند. اکثری مردم که میگه اونایی که اهل الله میشن ها، نه اینکه مردم کوچه و بازار رو نمیگه، مردم بیدار رو میگه، میگه باید در تحت توجه اهل حال باشن تا به این حال برسن. به رسیدن به این حال باید در تحت توجه کسی باشن، خودش اهل این حالاته. تا به سر لم اعبد ربن لم اره و امثال آن برسند. حدیث امیرالمومنینه، یعنی نمی پرستم خدایی را که نبینم. به سر این برسند. به سرش چیه؟ همون دیدن رب، شهود رب، که اونجا شهود رب دیگه استدلال برای وجود خدا بیاریم و از این حرفا نیست، اونجا دیگه طرف خداشناس میشه، نه اینکه کتاب خونده باشه، او دیگه خدا رو میبینه. آقا خدا رو میبینه یعنی با چشم سر میبینه؟ نه، چنان که وقتی حضرت امیر این حرف، این مطلب رو فرمودن که لم اعبد ربن لم اره، نمیپرستم خدایی را که نبینم، طرف پرسید که چگونه میبینید، خدا چگونه است که تو میبینی او را؟ فرمود که دیدگان او را در نمیابند، بلکه چشمهای قلب، دیدگان قلب او را میبیند. یعنی اون نیست که تو فکر کنی یه صورتیه، یه شکلیه، یه قیافهیه. دیده دل چجوری میبینه اونو باید ببینی، دیده دل چجوری میبینه باید باز بشه ببینی چجوری میبینه، اونم گفتنی نیست. مثل به یه آدم کور، شما نمیتونی بگی آقا من کور مادرزاد، من چجوری میبینم؟ چجوری توضیح بدی؟ نمیشه. کسی هم که دیده دلش باز شده نمیتونه بگه آقا من چجوری دیده دل. خب باید چشم دل باز کن تا که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. که به سر لم اعبد ربن لم اره و امثال آن برسند، که این مقام غایت قصوای مسیر تکاملی نوع انسان و ثمره شجره وجود آن است. میگه بالاترین غایت قصوا، غایت نهایی سیر انسان به کجاست؟ به اینکه به اینجا برسه. یعنی همه سیر و سلوک و ذکر و عبادت و که اینا رو انجام میدید که چی بشه؟ غایتش چی؟ میگه غایتش اینه، غایتش رسیدن به اون، یعنی شهود حق. اصلا نوع انسان، مسیر تکاملی که طی میکنه برای رسیدن به این مطلبه. در دعای کمیل میخونیم یا غایت آمال العارفین، ای نهایت آرزوی عارفان، نه نهایت آرزوی مردم، نهایت آرزوی عارفان شهود حقه. و ثمره شجره وجود آن است. اگر ما انسان رو مثل یه شجره درخت تصور کنیم، میوهی میده این درخت، هر درختی میوهی داره، میوه درخت انسان و میوه حقیقیش میشه این، یعنی شهود حق. شاید خیلی میوه های دیگه ای هم بده ها، میوه های، شما یه درخت دیدید یه موقع میوه کوچیک داره، میوه درشت‌تر داره، یه میوه درشت رسیده داره. انسان میوه های زیادی داره، اما اون میوه اصلیش این مطلبه. یعنی انسان باید به اینجا برسه که بشه انسان، انسان کامل. وقتی میگیم بشه انسان کامل، پس غایت سیر و سلوک، غایت دینداری، غایت همه اینا رسیدن به این مطلبه، شهود حق تعالی، شهود حق. اونم یه چیزی نیست که با حرف و حدیث و کتاب و استدلال و با اینا جور در بیاد. این رؤیت از طریق استدلال فکری فقط حاصل نمی شود. کتاب بخونیم، استدلال کنیم، فکر کنیم در موردش. این رؤیت همان لقاء الله هست. بحث لقاء الله که هم در قرآن آمده، هم در روایاتی داریم در بحث لقاء الله. اصلا عرفایی داریم که کتاب نوشتن به نام لقاء الله. از جمله اونا خود آقا جان صاحب این کتاب، کتابی داره به نام لقاء الله. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی کتابی دارن به نام لقاء الله که خیلی کتاب ارزنده‌ایه. میرزا جواد آقا خودش اهل سیر و سلوک، معرفت، عارف، و هم کتاب لقاء اللهش خیلی کتاب به درد بخوریه. این رؤیت همان لقاء الله هست که روزی اوحدی از مردم می شود. اوحدی تو فارسی بخوایم ترجمه کنیم یعنی تک و توک، روزی تک و توک از افرادی میشه که به این روزی بخوان مطلب روزشون بشه. و اکثری در حجابند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. نه چنین است، آنها از پروردگارشان در این روز محجوبانند. نکته اینجاست، حجاب رو به کی نسبت داد؟ به مردم، به انسانها، اونا محجوبند. نگفت خدا از آنان در حجاب است، خدا حجاب نداره. روایات هم داریم در این زمینه که خداوند حجابی نداره که او رو مخفی کنه. آیه قرآن مگه نمیفهمد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن؟ خدا ظاهره، اون اگه کسی نمیبینه خودش حجاب داره که نمیبینه. حجاب مال این طرفه، اون خداوند که حجابی نداره. که در قصیده توحیدیه دیوانم گفتم عاشقی کار شیر مردان است، سخره کودکان معبر نیست. افتادن در آتش سوزان جز که در عهده سمندر نیست. سمندر یه حیوانیه که میره داخل آتش، میگن میخواد خودشو پاک کنه، تمیز کنه، میره داخل آتش. کسی دیگه تو آتش نمیتونه بره، فقط سمندر میتونه بره تو آتش. چون سمندر از چه در آتش روی؟ عاشقی، دیوانه‌ای، مستی مگر؟ سمندر این رؤیت لقاء خاصی است که رسول الله در حدیث دجال فرمود. حدیث دجال میگه بعضی از احادیث اسم دارن، مثلا حدیث منزلت، مثلا حدیث دجال هم یکی از احادیثیه که از منابع اهل سنت ظاهرا، نمیدونم در منابع شیعی باشه، تو منابع اهل سنت هست، که میفرماد که ان احدکم لن یرا ربه حتی یموت. هیچ کدام از شما نمی بیند پروردگارش را تا آن که بمیرد. تا آن که بمیرد، یعنی بمیرد می بیند. بحث رؤیت در حدیثی در حال جوامع روای شیعی از امیرالمومنین، اون جایی که خداوند به حضرت موسی فرمود لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید. از آقا امیرالمومنین روایت لن ترانی فی دنیا حتی تموت، تا نمیری مرا نمیبینی. بعد تو بعضی از روایات داره که حضرت موسی تجلی که شد موسی مرد. یعنی پس وقتی گفت نمیبینی تا بمیری، بعد اون رؤیت حالا چگونه است؟ موتو قبلا تموتو مگه نخوندیم اینجا؟ بمیرید قبل از این که بمیرید، یعنی بمیرید حاصل میشه براتون اون رؤیت. فصل محمدی فصوص الحکم ابن عربی شرح قیصری بران صفحه 483. این رؤیت اختصاص به این نشأه ندارد، وقف قومی خاص نیست، اختصاص به نشأه آخرت نداره، وقف عده خاصی هم نیست. انسان مستعد بشه تو همین دنیا هم شهود بهش دست میده. فقط مختصه نیست که تو آخرت ببینی حق تعالی رو، در همین جا هم امکانش هست. و به حکم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. آیه قرآن، چهره هایی که در این روز خرمند و به سوی پروردگارشان ناظرند، نگاه میکنن به پروردگارشان. همه رو شامل نمیشه. وجوهون چهرهایی هستند در اون روز، چهرهایی هستند که خرم و شادند و این خرم و شادیشون به خاطر اون نظر به سوی پروردگارشونه. برای یک سلسله از وجوه این رؤیت و تجلی که عبارتون اخرای لقاء الله است، در قیامت که کشف قطاع از بصر می شود به کمالش می رسد. برای یک سلسله، برای عده‌ای از وجوه این رؤیت و تجلی، این رؤیت و تجلی که صورت می گیره، جلوه هایی که داره، در قیامت که کشف قطاع میشه، عده‌ای هستن در دنیا دارن اما اونجا کامل میشه رؤیتشون. اینجا هم دارن چیزایی اما کمالش در اون نشأه حاصل میشه. و برای بعضی از آحاد به حکم لو کشف القطاع لمزدد تو یقینا تفاوتی پیش نمی آید. این کلام آقا امیرالمومنینه. لو کشف القطاع لمزدد تو یقینا، اگر پرده ها کنار رود یقین من افزوده نمی گردد. یعنی من به آخر یقین رسیدم. یقین هم چیه؟ مقام شهوده. چون آیه قرآن چی می‌فرماد؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین داشتن جحیم رو می‌دیدن. ثم لترونها عین الیقین. بعد به عین الیقین می‌دیدن. یقین مقام چیه؟ مشاهده است. اگر علم الیقین داشتن، ایشون میگه آخر یقین، یقین رو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. میگه یقین من افزوده نمیشد. حالا تو بعضی از روایات از آقا امیرالمومنین برد الیقین هم آمده. برد الیقین، خنکای یقین. میگه یقین رو تو آخرش من رفتم درجاتش رو، یعنی پرده هم کنار بره آخرشو من دارم دیگه، اصلا تفاوتی پیش نمی آید. انسان وقتی بدونه به کجا باید برسه یا به کجا میتونه برسه، بارشو ببنده سفر کنه. سعدی بیتی داره میگه گرچه دانم به وصالت نرسم، باز نگردم تا که در راه بمیرم که طلبکار تو باشم. لااقل بگم تو راه تو مردم، در مسیر لقاء تو بودم، حرکت میکردم برای لقاء تو. حالا رسیدم به اونجا در دنیا، نشد در آخرت برسم، شد در دنیا الحمدلله. تو چه مرتبه، چه مقام، بدونم برای این باید حرکت کنم، بدونم اصلا برای این زنده‌ام و زندگی میکنم. بعد اون موقع میشه که چی میگیم؟ حضرت ابراهیم محیای و مماتی لله رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، عباداتم، زندگیم، مردنم برای خداست. زندگی و مرگم یعنی چی؟ زندگی و مرگم برای خداست. وقتی میشه که انسان برای خدا زندگی میکنه، زندگی میکنم به او برسم. اینا مال سابقانه ها، اینا مال اصحاب الیمین نیست. اصحاب الیمین میخوام برم بهشت، اینا برای سابقانه، برای مقربانه، که خداوند از برکت اونها به ما هم عنایتی کنه. رؤیت بصری را از رؤیت و تجلی قلبی تمیز باید داد. رؤیتی که با چشم صورت میگیره فرق داره با رؤیتی که با قلبه. عرض کردم حالا چگونه است رؤیت قلب. خود رؤیت قلبم مراتب داره. یعنی چشم برزخی، یه موقع شما میبینید یه عارفی چشم برزخی داره، باطن افرادو میبینه، خیلی عالیه، خیلی خوبه. یه موقع میگه باطن افرادو میبینه، عاقبتشونم میبینه، که حالا این بعدن مثلا خوب میشه، بهشتیه، این خوبه، اما کافیه؟ نه، مراتب عالی، بالاترین مرتبه شهود حقه، نه اینا. این باطنش اینجوریه، اون باطنش اونجوریه، این آدم خوبیه، این اینا جز اون مراتب پایینه چشم برزخی و این هاست. منظور رؤیت قلبی هم چی داره؟ مراتب داره، حواسمون باشه. بعد این غیر از رؤیت بصری، دیدن با چشمه، رؤیت قلبی صورت هم گاهی داره، تمثلاتی داره، صوری داره، تمثل دست میده، مثلا پیامبری رو میبینه، فرشته‌ای رو میبینه، اینا مال قلب، رؤیت قلبیه. اما رؤیت‌های قلبی مراتب بالاتری هم هست که دیگه فوق اون صورت هاست، که شهود حق دیگه صوری نیست، صورت نداره. وجود غیر متناهی را عقول نتواند احاطه کند. وقتی وجود غیر متناهی، عقل نمیتونه بهش احاطه پیدا کنه. ولا یحیطون بهی علما، شما علمن نمیتونید به خدا احاطه پیدا کنید. تا چه رسد به ابصار، عقل نمیتونه بهش احاطه پیدا کنه. ببینید، ما هر چیز رو که انسان بخواد عقل میتونه بهش چیکار کنه؟ احاطه پیدا کنه. عقلن و علمن میتونه بهش احاطه پیدا کنه، یعنی اون چیزهایی که اصلا چشم نمیتونه ببینه. چشم ما که باید فاصله ای باشه دیگه، خیلی نزدیک باشه نمیبینیم، خیلی دور باشه نمیبینیم، بینمون حجاب باشه، دیوار باشه نمیبینیم. اگر نوری واسطه بین ما نباشه باز نمیبینیم. یه چیزی هست باید نور باشه که بخوره بهش، بخوره به چشم ما. این چشم رؤیت بصری رو میگم. اما عقل ادراک میکنه، تعقل میکنه چیزهایی رو که چشم نمیتونه ببینه. اما همین عقل به وجود غیر متناهی نمیتونه احاطه پیدا کنه، تا چه برسه به چشم. یعنی فکر نکنی رؤیتی که بحث لقاء الله یه چیزی مثل دیدن چشمه. یه حدیثی داریم در توحید صدوق که راوی میاد از امام صادق علیه السلام میپرسه در مورد آیا خداوند قابل رؤیته. حضرت میفرماید که نور خورشید تنزل یافته نور کرسی است و نور کرسی تنزل یافته نور عرش است و نور عرش تنزل یافته نور سطر است و نور سطر تنزل یافته نور حجاب است. آیا تو سر ظهر بدون حجاب به خورشید میتونی نگاه کنی؟ به خورشید اونم با چند هزار کیلومتر فاصله. بعد میگه خدا رو ببینم با چشم. میگه تا چه رسد به ابصار، چشم ها که نمیتونه خدا رو ببینه اصلا. رؤیت را در مادی و مجرد به کار میبرند، رؤیت دیدن، و در ذات و صفات استعمال میکنند. رؤیت هم دیدن رو در مادی میگم، شما میگه فلانه رو دیدم، یه مومی در خواب دیدم، در تمثل دیدم، هم در مادی به کار میبریم هم در مجرد. یا رؤیت میگیم رؤیت صفات، یا میگیم رؤیت ذات، هم در اینجا به کار میره هم در اونجا. یعنی خیلی حیطه وسیعی داره بحث رؤیت، رأی. که اصلا قرآن دقت کنید به خطاب پیامبر اکرم میفرماد تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. رؤیت، نظر، ابصار. تراهم میبینی تو آنان را، رؤیت میکنی تو آنان را، که نظر میکنند به سوی تو اما نمیبینند. خود این آیه خیلی بحث داره، رؤیت رو نسبت داد به پیامبر. تراهم که ینظرون، ینظری نظر کردن، نگاه کردن، نگاه میکنن به تو، ولی که لا یبصرون، اما نمیبینن. چی رو نمیبینن؟ حالا به پیامبر نگاه میکنن، چی رو نمیبینن؟ حالا ولی رؤیت رو به کی نسبت داد؟ شخص پیامبر، که تو رؤیت میکنی. رؤیت هیتش خیلی وسیعه. صدوق در کتاب توحید با اسنادش از محمد ابن فضیل روایت کرده است که قال سألت ابوالحسن، ظاهرا آقا موسی بن جعفر علیه السلام، که هل رعا رسول الله ربه عز و جل. میگه سوال کردم از آقا که آیا رسول الله پروردگارش عز و جل را دید؟ فقال نعم به قلبهی رعاه، فرمود بله با قلبش دید. اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد و ما رعا. آیا نشنیدی قول خدای عز و جل را؟ فرمود ما کذب الفؤاد و ما رعا، دروغ نگفت فؤاد در آنچه که دید. لم یره بالبصر، لم یره بالبصر ولکن رآه بالفؤاد. فرمود با چشم ندید رسول الله، ولیکن دید او را با فؤاد. فؤاد یعنی قلب، با قلب دید خدا رو. یعنی فکر نکنی رؤیت چشمی و بصریه. که حالا با قلب دیدن چگونه استم؟ گفتیم که باید انسان خودش ببینه تا متوجه بشه. به تعبیر میبودی در فواتح، فکر کنم قبلا این کتاب معرفی کردیم خدمت عزیزان، فواتح سبعه، کتاب خیلی شیرین فارسی، خیلی شیرین و دلنشین، از عرفای قدیم هم هست میبودی. ایشون شارح دیوان امیرالمومنینه، یه دیوانی از منصوب به امیرالمومنین، دیوان علی ابن ابی طالب، که حضرت آقا میفرمودن که ما تحقیق کردیم اکثر اشعارش مال حضرت علی نیست، مال یه شخصی به نام علی ابن ابی طالب قیروانی، شخصی بوده اونا علی ابن ابی طالب، بعد شاعر بوده و دانشمندم بوده دیگه. این شعرها این بنده خدا افتاده تو زبونا یا کتابا، طرف فکر کرده مثلا مال امیرالمومنینه. فرمود غیر از بعضی از ابیات بعضی از اشعار، رجزها مثلا فلان اینها که تو اون کتاب، ولی شعراش مثلا خوبه، یعنی آدم دانشمندی هم هست. مثلا یه شعر معروفش معروف هست که اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول آولم الاکبرو، این مال همون جناب چیه؟ علی ابن ابی طالب قیروانیه. بعد این جناب می بودی در فوات سبع آمده اینو در شرح دیوان امیرالمومنین شرح کرده، بعد خودش هم میگه، میگه یه بیتش هم از امیرالمومنین باشه برای ما بسه. بعد برای این کتاب یه مقدمه ای گذاشته، یه مقدمه نسبتا مبسوطی که فوات سبع این جداگانه چاپ شده و ما خوندم، حالا نمیدونم تو کتابخونه هست نیست، قدیم حالا خوندم کتابشو، حالا نگاه کنه یادم نمیاد الان باشه تو کتابخونه یا نه. حالا ایشون در اونجا میفرماد توهم نکنی که این مراتب علیه یعنی بلند و این مناسب سنیه وقف قومی است که در ازمنه ماضیه بودند. میگه فکر نکنی این مراتب مال افرادی که زمانهای قدیم بودن و این زمانه که پیدا نمیشه و مال زمان پیامبر بوده، یا مثلا میگه مولانا و شمس و نمیدونم زمان ابن عربی و قونه اینا هستن. حالا ایشون هم خودش مال 700-800 سال پیشه، میگه فکر نکنی مال زمانهای گذشته است، فقط قدیم چنین چیزهایی بوده، نه الان هم هست. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد. دل مانند چشمه ایست و سرچشمه عالم ملکوت است. میگه دل تو مثل یه چشمه است، منتها هر چشمه یه سرچشمه داره که از اونجا فوران میکنه میاد. سرچشمه کجاست؟ میگه عالم ملکوت. دلا همه پیوند داره به چی؟ عالم ملکوت. تو راه آب از درون چشمه انباشته ای، بستی راه آبو، و راهی چند از بیرون گشاده، او رو بستی. بعد راه های دیگه ای رو، چشم و گوش و این حواس رو باز کردی. و آبهای تیره می آید و در چشمه فاسد می شود. آبهای دیگه میاد تو این سرچشمه ای که باید آب حیات ملکوت ازش بیاد، چیزهای اضافی میاد این تو و این اینجا رو آلوده می کنه. اگر این راه های اضافی به خلوت و عزلت مسدود سازی، اگه راه های اضافه رو با خلوت و عزلت، یعنی ملاقات های بی خودی، کارهای بیهوده، اگر اینا رو تعطیل کنی، یه سری چیزها هست لازم و ضروریه، اونا فرق میکنه. اگر این راه ها به خلوت و عزلت مسدود سازی و آب فاسد به نفی خواطر بیرون کنی، نفی خواطر افکار باطله رو بریزی دور، از نظری به دلت راه پیدا کنه، به محض اینکه ببینی افکار بی خود میاد سراغت، دلت رو به ذکر خدا مشغول کنی. و راهی که گفت بسته شده چشمه رو به ریاضت بکشایی، با سختی کشیدنها، دل تو مجمع و منبع آب حیات شود. راه باز میشه، از ملکوت شروع میکنه چی؟ ریزش کردن. و از نفس تو یا از نفس تو دلهای مرده زنده گردد. بعد اون قلبهایی که مردن با نفس تو احیا میشن، خودت منبع آب حیات میشی، بعد اونا هم چی کار میکنی؟ زنده میکنی. هر مرد دل که یابیم آریم در خرابات، جامی دهیمش از می احیا کنیم احیا. و به زبان حال گویی، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چون آب حیات در چیه؟ ظلماته. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. بعد حق تعالی برات ظهور میکنه، تجلی میکنه. این کمترین حسن حسنزاده آملی گوید این نحوه ادراک یاد شده برگشت به مقدار سعه وجودی هر کس و به فراخور استعداد عین اوست. خب یعنی باز هم رؤیت ها متفاوته که استعداد طرف چقدر باشه، عینش چه اقتضایی داشته باشه. که الان چون از اینجا یه بحثی شروع میشه خیلی هم سنگین، که خیلی هم حرف میخواد، باید نفس تازه‌ای باشه، چون یکی از بحث‌های خیلی مهمه که در حقیقت عین نور علم ابداعی اوست. چه این که وجود و علم دوشادوش یک دیگرن، که خود این الان مطلبیه که باید باز بشه و بعد پشت سر کلمه به کلمهش بحث میخواد که ببینیم حالا اینجا که میرسه طرف همین یه مقدار باز بشه چی میبینه، و بعد از نظر فلسفی بحثش رو یه مقدار باید باز کنیم تا جلسه آینده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.